نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رب عالم قتله جهله ومعه علمه لا ينفعه. إن شاء الله در این لیالی قدری که در پیش داریم، خدای متعال برای همه ما، چون شبهای قدر شبهای سرنوشت است، سرنوشت خوبی ترسیم شود و امضا شود در شبهای قدر، صلوات خواست. چند تا مسئله کوتاه عرض کنیم که مثل برنامه های هر شب یکی دو تا مسئله عرض میکنیم. یکی از مسائل این است که اگر کسی روزش رو عمدن افطار کرد و بعد رفت مسافرت برای فرار از کفاره، کفاره از او ساقط نمیشه، چون روزه رو در وطن و در جایی که حرام بوده روزه رو افطار کند، اونجا روزه رو افطار کرده. برای فرار از کفاره اگر سفر کرد، کفاره ساقط نمیشه، چون کفاره قبل از سفر به گردن او آمده. ولو وقتی مسافرت رفت روزه از او ساقط می شود، اما تا در وطن بود حق افطار نداشت. بنابراین کسی که صبح ماه مبارک رمضان، چون بعد از ظهر انسان اگر از وطن خارج شد بایستی روزش رو بگیره، روزه اون روز رو، اگر کسی صبح از وطن قصد مسافرت داشت، حالا یا بر اساس فتوای مرحوم آیت الله خویی که واسه از شب قصد داشته باشه، یا دیگران که میگن نه لازم نیست از شب قصد داشته باشه، صبح روز ماه مبارک رمضان تصمیم گرفت به سفر، قصد چهار فرسخ کرد، حرکت کرد، بازم نمیتونه بخوره، بایستی از حد ترخص خارج بشود، اون وقت روزش رو افطار بکنه. حالا بگوید من سوار ماشین شدم حرکت کردم، این کافی نیست، بایستی از حد ترخص خارج بشه، یعنی جایی که نه اذان و نه دیوارهای شهر مشاهده نمی شود و قصد چهار فرسخ هم داره. یه وقتی میره بیرون شهر یک فرسخی، اونجا میخواد برگرده، باز حق نداره بخورد. اگر کسی قصد سفر کرد که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بازگردد، اون وقت میشه مسافر. وقتی از حد ترخص بیرون آمد، یعنی جایی که از آن شنیده نمیشه و دیوارهای شهر دیده نمیشه، اگرم شک داره بایستی بره تا جایی که مطمئن بشود، اون وقت میتواند روزش رو افطار بکنه. این یک مسئله راجع به این که فرار از کفاره نمیشه کرد. اگر کسی روزش رو خورد و برای فرار از کفاره مسافرت بکنه کافی نیست. اگر انسان یوم الشک روزی که شک دارد عید است یا عید نیست، حق نداره روزش رو بخوره. حالا اگر یک کسی اقدام کرد به خوردن روزه، چون پیغمبر خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم صم للرؤیه و افطر للرؤیه، با رؤیت روزه بگیرید و با رؤیت افطار بکنید. بایستی ثابت بشه ماه، یعنی رؤیت ماه و رؤیت هلال شب اول شوال بایستی ثابت بشه، یا خود انسان دیده باشه، حالا بعدا مسئله شو انشاءالله رسیدی و عرض میکنیم، یا اینکه کسانی که عدول هستن دیده باشن و شهادت بده. حالا اگر یوم شک شد، هنوز معلوم نیست این آقا روزش رو خورد و بعد معلوم شد که اون روز روز آخر رمضان بوده و نه روز اول شوال، هم بایستی قضا بگیره و هم بایستی کفاره بده، چون حق نداشته روزش رو. و اما اگر اقدام کرد به خوردن روزه و بعد معلوم شد که نه عیده، یعنی ثابت شد عید هست، این آقا نه قضا داره اون روز و نه کفاره، اما اون خوردنش کار درستی انجام نداده، چون بایستی صبر بکند، وقتی ثابت شد عید است آن وقت روزه رو افطار. اینم یک مطلب راجع به روزه یوم الشک. پس بنابراین نتیجه مطالبی که دیشب و امشب راجع به کفاره عرض کردیم این شد، اگر کسی متعمدن بلا عذر روزه ماه مبارک رمضان رو خورد، هم قضا دارد و هم کفاره، و در بعضی از موارد کفاره جمع دارد، مثل این که کسی روزه خودش رو با حرام افطار کرده باشه، هم قضا و هم کفاره. اما اگه یه جایی نمیدونسته که این مثلا روزه رو باطل میکنه، سر زیر آب فرو کردن نمیدونسته روزه رو باطل میکنه، یا جازم بوده به این که روزه رو باطل نمیکنه، این کار رو انجام داده، کفاره به عهدش نمیاد، اما قضا داره. یه صلواتی مرحمت بکنه. در این جلساتی که داشتیم راجع به مسائل مختلف اخلاقی صحبت شد، عرض کردیم فعل اخلاقی چیست، تفاوت بین فعل اخلاقی و فعل غیر اخلاقی رو عرض کردیم. دیشب مطلبی رو که عنوان کردیم این بود چه کنیم خودمان، فرزندانمان، و بتوانیم در دیگران تأثیر بگذاریم، اونها رو دعوت کنیم به اخلاق حسنه، یعنی به تعبیر دیگر اون چیزی که انگیزه می شود انسان صفات ناپسند رو از درونش بزداید و صفات پسندیده و اخلاق حمیده را تحصیل کند چیست؟ یک نظر رو دیشب عرض کردیم که بعضی از دانشمندان معتقدند اخلاق زیبایی است، زیبایی روحه، همون طوری که انسان در صدد ساختار ظاهر بدنش برمیاد و ظاهر رو زیبا میکنه، در درون انسان و نهاد هر کسی فطرت زیباسازی هست، مثلا هنر یه فن نیست خودش، و هنر یعنی زیباسازی، هر چیز رو انسان زیبا بکنه. ساختمان رو زیبا عرض می شود، نقشه رو زیبا، خود انسان لباس رو زیبا و الی آخر، رنگ رو زیبا. زیبایی در فطرت انسان هست، زیبا دوستی، و این زیبایی گاهی مربوط به ظاهر انسان است، بدن انسان، موی انسان، لباس انسان، خانه و مسکن انسان، و گاهی هم این زیبایی مربوط به روح انسان است. اخلاق زیبایی روحه. اگر بشر دانست که اخلاق زیبایی روحه، اون وقت خودش اقدام میکند به آراستن و زیبا ساختن روح. کبر نازیباست، تواضع زیباست، نفاق مثلا نازیباست، پاکی عفت زیباست، راستی زیباست، دروغ نازیباست، عدل زیباست، ظلم زشت و نازیباست. اگر انسان رسید به این که اخلاق زینت روح است، کافیست که خودش رو بسازد و تربیت کنه. عرض کردیم این درسته که اخلاق زیبایی روحه، اما یه کسی میگه من این زیبایی رو نمیخوام، چی کارش میشه کرد؟ این کافی نیست در این که اخلاق چون زیبایی روح است، ما بگوییم جامعه و افراد وقتی دانستن اخلاق زیبایی روح است خودشون رو میسازن. نه، ممکنه یک کسی بگه من زیبایی رو نمیخوام، ممکن است یک کسی منافع شخصی او، امیال و قرائز او میداند عفت و پاکدامنی خوبه، به وجدانش هم که مراجعه کنه میگه عفت خوبه، اما امیال و قرائز نمیذاره انسان این زیبایی رو حفظ کنه، میره دنبال فساد. الا نفسا لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. انسان رو میکشاند هوای نفس به طرف گناه. قرآن مجید میفرماید اگر بهشت میخواید برید، بهشت راهش اینه، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اگر کسی خدا ترس شد و دنبال نفس و هواهای نفس نرفت، اون وقت این شخص بهشتی است. و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. اگر کسی طغیان کرد، طغیان خلاف اخلاقه، ظلمه، دنبال هوا رفت، فإن الجحیم هی المأوى، آتش جای اوست. نمی شود به صرف این که اخلاق زیباییست یک جوان رو بهش تبلیغ کن، باهاش بنشین، پدرانه صحبت کن و بگو اخلاق زیباییست، اما وقتی فیلم های اونچنانی رو مشاهده میکنه اصلا همه چیز رو فراموش میکنه. این کافی نیست که ما بگوییم چون اخلاق زیباییست بنابراین، کافیست که ما جامعه رو بر این اساس بسازیم. آقا زیبایی چیز خوبیه؟ بله چیز خوبیست. این رو دیشب عرض کنیم، اما یه نظریه دیگه راجع به اخلاق هست امشب عرض کنیم. بعضی ها معتقدن که اخلاق علمه. علت این که جوامع بشری گرایش به مسائل پست اخلاقی دارن چون جاهلن، نمیدانن. اگر توانستیم جوامع بشری رو حالا با هر کیفیتی آگاهی بهشون بدیم، سطح دانششون رو بالا ببریم، علم در اونها به وجود بیاریم، رذائل اخلاقی از اون جامعه رخت برمی‌برد. این حرف ارسطو و پیروانش. ارسطو حرفش اینه، اگر میخواید اخلاق در یک جامعه به وجود بیاد، مدینه فاضله بشود، بایستی اون جامعه رو آگاه بکن. حالا چطور آگاهی؟ من توضیح عرض بکنم که روشن بشه. صلواتی بر محمد بفرستید. دقیقا مثل یک پزشکی که اون پزشک برای بیمار توضیح میده، آگاهش میکند، میگوید شمایی که مبتلا هستی به بیماری قند و ناراحتی داری، نبایستی از غذاهای استفاده کنی که اینها قند داره یا قندش زیاده. وقتی نمیدونه میخوره، نمیدونه این غذا قندش زیاده یا نمیدونه قند داره میخوره، اما وقتی آگاهی بهش دادی خودش پرهیز میکنه و نمیخوره. اخلاق هم همینطوره. وقتی ما جامعه رو آگاه کردیم که آقا ظلم از ظلمات است، ظلم خانمان سوز است، کما تدین تدان، ای کشته چرا کشتی تا کشته شدی زاف، آگاهی بهش دادیم، مثل پیامدهای عرض می شود بیماری که اگر قند خوردی دستت زخم میشه، انگشتان پات زخم میشه، بعد منجر میشه به قطع پا، ممکنه بزنه به چشم تو رو کورت بکنه. اخلاق هم همینطوره. شما خوبی های اخلاق پسندیده رو برای شخص بیان کن، زشتی های اخلاق ناپسند رو هم برای شخص بیان کن. کافیست علم برای این که طرف بپذیرد به این که این اخلاق رو نبایستی داشته باشه، بایستی میزان آگاهی و سطح معلومات طرف رو ببری بالا. این حرف اوناست. عرض میکنیم این هم درست نیست، این هم صحیح نیست. البته علم چیز خوبیست، درسته، کمک هم میکنه، اما علم تنها کافی نیست. صلوات و رحمت بفرمایید. به یه آقایی میگن آقا شما میدانی دروغ بده؟ میگه بله میدانم. میدانی اذا کذب الرجل، وقتی انسان دروغ میگوید بوی بدی از دهانش خارج می شود که تتعذی بها و ریح الملائکه، به این بویی که از دهان شخص کاذب و دروغگو خارج می شود ملائکه متعذی می شن. میگه بله می دونم. آبا چرا دروغ میگی؟ منفعت مادی من مهمتر از اینه. انسان گاهی میدونه ظلم بده اما اقدام میکنه. یه فرازی از تاریخ بگم خسته نشین. صلواتی بر محمد بفرستید. روز هفتم ماه محرم به دستور عبیدالله ابن زیاد علیه لعائن الله آب رو به روی امام حسین سلام الله علیه بست. یعنی نامه رسمی نوشت
ابن زیاد برای عمر ابن سعد که آب رو ببند، آب رو بست. وقتی آب بسته شد، خب اطفال، حیوانات، اینا همه آب میخوان، اونم تو اون هوای گرم و سوزان عراق. یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام یک آقاییست به نام یزید ابن حسین با صاد، نه با سین، حسین مثقل اسمه، یزید ابن حسین همدانی، از شهدای کربلا است. آقا یزید ابن حسین همدانی از شهدای کربلا است. ایشون آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد آقا جان با این وضعیت که آب رو بستن کار خیلی سخت میشه، نمیشه صبر کرد، هر حال بچه ها، حیوانات، اینها آب میخوان. من با عمر ابن سعد سابقه دوستی و رفاقت دارم، اجازه بدید من بروم با عمر ابن سعد در رابطه با آب صحبت کنم. حضرت بهش اجازه داد، ایشون حرکت کرد، آمد به سمت سپاه کوفه، اونجایی که خیمه فرماندهی نصب بود، آمد کنار در خیمه، مأمورین آمدن جلوش رو گرفتن، بهش گفتن کجا میخوای بری؟ گفت من میخوام با امیر ملاقات کنم. گفتن نمیشه. گفت بهش بگی دوست تو و رفیق تو یزید ابن حسین همدانی است. رفتن به عمر ابن سعد گفتن یک شخصی دم در میگه من از دوستان شما هستم، یزید ابن حسین همدانی هستم. او درسته، اجازه بهش بید بید داخل. آمدن به این آقا اجازه دادن، رفت داخل. اما وارد که شد سرش انداخت زیر، بدون این که سلام بکنن رفت یک کنار خیمه نشست. عمر ابن سعد، خب دو نفر رفیق وقتی به هم میرسن اینا هم دیگه رو تو آغوش میگیرن، معانقه میکنن. خیلی تعجب کرد، این آقا از در خیمه وارد شد بدون سلام و بدون احوال پرسی رفت یه گوشه نشست. صدا زد یا اخا همدان الست مسلمن؟ گفت ای برادر همدانی چرا سلام نکردی؟ علل وارده از سلام، کسی که وارد میشه بایستی سلام بکنه بر مورود، چرا سلام نکردی؟ من مسلمان نبودم به من سلام نکردی؟ مسلمان به مسلمان سلام میکنه. تا این رو گفت یزید ابن حسین همدانی گفت که اتزعم انک مسلم و آل بیت رسول الله از شام؟ تو جمان میکنی مسلمانی؟ فرزندان رسول خدا تشنه هستن، بازم تو ادعای اسلام میکنی؟ میگوید که دیدم عمر ابن سعد سرش انداخت زیر، یه مختصری فکر کرد، سرشو بلند کرد، گفت یا اخا همدان. دقت بفرمایید، این است که عرض میکنم علم تنها کافی نیست برای این که انسان صفات اخلاقی رو تحصیل بکند، یک محرک دیگری میخواد غیر از علم. سرشو بلند کرد، گفت یا اخا همدان والله انی اعلم حرمت اعضا هذا البيت ولكن الري قرة عيني. گفت ای برادر همدانی به خدا قسم من میدانم که اذیت کردن این خانواده حرام است، اما از حکومت ری من نمیتوانم چشم پوشی کنم. میگه میدانم، دانستان تنها کافی نیست. قرآن مجید تصریح میکند به این حقیقت که فرعون میدانست موسی حقه اما زیر بار نرفت. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم و استیقنتهم انفسهم ظلما و غلوا و استیقنتهم انفسهم، یقین داشتن به حقانیت موسی اما مقام نمیگذاره. این مسئله مهمی است. علم به جای خود، بله علم چیز خوبی است. ما قرآن مجید هم میفرماید یعلمهم و یزکیهم، این درسته، اما علم تنها کافی نیست. ما بگوییم جامعه رو آگاه کردیم کافی است. یا آقای رو بهش بگن آقا شما مبتلا به مرض قند هستی، نبایستی هندوانه بخوری مثلا. فصل تابستان گرما هندوانه خونک شیرین تازه از یخچال در آمده، هی نگاه بهش میکنه میگه من میدونم برام ضرر داره اما نمیتونم بگذارم. علم تنها کافی نیست برای اینکه انسان به صفات پسندیده و اخلاق حمیده خودش رو مزین بکند. قرآن مجید آیاتی در این رابطه داره، جدا این آیات شنیدنی و در خور دقته. قرآن می‌فرماید این یهودی که در مدینه بودند، اینها کسانی بودند به انصار مدینه بشارت می‌دادند، می‌گفتند ظهور اون پیامبر موعود نزدیک، خودشون بشارت. اما وقتی پیغمبر خدا آمد انکار کرد. حالا ممکنه یک کسی بگوید که نه، شاید گفتن این اون پیغمبر نیست. نه، قرآن مطلب عجیبی رو بیان میکنه. میفرماید الذین، کسانی که اینها آتیناهم الکتاب، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. این کسانی که کتاب صاحب کتاب هم یهود، اینها یعرفونه این پیغمبر رو یا قرآن رو، حالا ضمیر یعرفونه به قرآن یا پیغمبر مفسری هر دوشو گفتن، پیغمبر رو میشناسن. کما یعرفون ابناءهم، همون طوری که فرزندانشون رو میشناسن. یقین دارن که این پیغمبر فرستاده خداست. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، کتمان حق میکنن و میدانن. لذا خدای متعال از کسانی که اینطوری هستن نمیگذره. اینایی که در برابر حق نیستن، جبهه گیری در برابر حق میکنن. و جهدوا بها مثل فرعون و استیقنتهم انفسهم ظلما و غلوا، اینها انکار کردن، یقین داشتن موسی حق است، در برابر موسی ایستادن. یه شب عرض کردم به ابو جهل گفتن پیغمبر رو قبول داری؟ گفت قبول دارم، یقین دارم پیغمبر حق است، اما نمیتونم تبعیت کنم. و امروز یه ماجرای امروز در بعد پیش آمد که شنیدنیست. نزدیک بود مثلا یه وضعیتی پیش بیاد و جنگ نشه، اما ابو جهل نگذاشت، گفت باید بجنگ. و اون ماجرا از این قراره که عرض میکنم. صلواتی مرحمت کنم. قریش امروز وقتی در برابر مسلمان ها صف کشیدند، نگاه کردن دیدن که خب این جمعیت خیلی ناچیزن، 313 نفر، بعضی ها برهنه پا هستن، بعضی ها چوب دستشونه، شمشیر ندارن و سلاح جنگ ندارن. نظر قریش این بود که خب اینها که کاری نداره کشتنشون، شاید این مسلمان‌ها نیروهای ذخیره‌شون رو پشت این کوههای بدر اونجا قرار داده باشن و پنهان کرده باشن. لذا یه آقای به نام امیر بن وهب ایشون رو مأمور کردن، گفتن تو دو تا کار بکن، یکی این که سوار اسبت شو این کوههای بدر رو دور بزن ببین پشت این کوها مسلمان ها کمین کردن یا نه، و بعد برو نزدیک این مسلمان ها ببین تو چشمای اینها نگاه کن، حرکات اینها، سکنات اینها رو مورد ارزیابی قرار بده، ببین اینا روحیه‌شون برای جنگیدن چطوره. این هم یه آدم کارشناسی بود، کارکشته، وارد، آمد تاخت رفت پشت کوههای بد رو تماشا کرد، برگشت آمد برابر چشم مسلمان‌ها زل زد تو چشمای اینها، شروع کرد نگاه کردن، ارزیابی کرد، برگشت. ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید بن عتبه عرض می شود که عقبه بن ابی معید، اینا که بزرگان سپاه بودن، اطرافش جمع شدن ببینن ایشون کاری که کرده نظرش چیه. گفتن چی کردی؟ گفت لیس لهم کمین ولا مدد ولكن النواضح يفرب حملت الموت الناقع اما ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمذون تلمذ الافاعي لن يرجعوا حتى يقتلوا ولن يقتلوا حتى يقتلوا بعددهم. گفت این مسلمان ها پشت این کوها هیچ کمینی نداره، هیچ کسی هم به کمک اینها نمیاد، مطمئن باش. این از این جهت که اینها کمک کننده ندارن، ناصری ندارن، از مدینه و یثرب کسی نمیاد اینها رو کمک بکنه، مطمئن باش. اما یه مطلبی هست، گفتن چیه؟ گفت این شترهایی که ملاحظه میکنید اینا سوار شدن آمدن تو این میدان بد، اینها شتر نداشتن، این شترهایی بوده که باش آبکشی میکردن، نوازهشون، نوازه شتر آبکش رو میگن، اینا شترهای آبکششون رو سوار شدن آمدن. اما میدانید بار این شترهای آبکش چیه؟ میدونید اینا از یثرب باره این شطرها کردن آوردن؟ گفتن ها چی بار کردن؟ گفت مرگ، مرگ، قتل. من رفتم تو چشمهای اینها نگاه کردم، دیدم مثل افعی، این چشمها پلک نمیزن، آدم ترسو اضطراب داره، هیچ اضطراب داره، تو معنینه، سکینه، وقار، یتلمذون تلمذ الافاعی. من ارزیابی خودم رو برای شما بگویم، این مسلمان ها تعدادشون از شما کمتره، اما از این بیابان بیرون نمی روند تا همشون کشته بشن، و کشته نمی شن مگر اینکه به تعداد خودشون از شماها بکشن. حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید. عتبه و شیبه اینها گفتن ما نمی جنگیم با محمد صلی الله علیه و سلم.
آه.
چرا میایی مصالحه میکنی برمیگردی میری؟
خبر رسید به ابو جهل، آمد با دو تا حرف زشت به عتبه اصلا وضعیتو به هم زد. گفت تو بر خودت میترسی؟ نه، ما بایستی بجنگیم و بیرون نمیریم. عتبه گفت به من نسبت ترس میدی؟ من یه آدم شجاعی هستم، اما برای این مردم میگم، چرا این مردم رو بی جهت ما بکشتن بدیم؟ گفت نه، تو خودت ترسیدی. این حرف باعث شد عصبیت او به خروش آمد، فوری لباس حرب رو پوشید، لباس جنگ رو، با برادر شیبه با پسرش ولید اومدن تو میدان. آمدن تو میدان، پیغمبر خدا سه تا جوان، اینا ظاهرن برادرم بودن، از انصار به نام افرا و دو تا برادر، اینا رو فرستاد تو میدان. اینا هم خیلی شجاع بودن، خیلی قوی بودن. عتبه به اینها گفت که من انتم؟ گفتن نحن رجال من الانصار. گفت ارجعوا، برگردید، ما با شما جنگ نمی کنیم. رو کرد به رسول خدا صدا زد، اخرج اکفاءنا من قریش. به پیغمبر گفت هم کفرهای ما رو از قریش بفرست، از فامیل های خودمون. پیغمبر خدا رو کردن به عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب، پسر عموشون، 70 سالش بود، فرمودن بلند شد. بلند شد. به حمزه هم فرمودن بلند شد. به امیر المومن هم فرمودن بلند شد. به عبید فرمودن علیکه به عتبه، به حمزه فرمودن علیکه به شیبه، به حضرت امیرم فرمودن علیکه به ولید، ولید ابن عتبه. آمدن این سه نفر تو میدان جنگ، وقتی معرفی خواستن معرفی کردن خودشون، گفتن نعم الاکفاء، شما خوب هم کفهایی هستید، اما لعنت بر اون کسی که ماها رو روبروی هم دیگه قرار داد، یعنی ابو جهل. همه دارن تماشا میکنن. اول امیرالمومنین سلام الله علیه یک ضربتی زد به دست ولید، دستش رو جدا کرد، ولید دست کنده شده خودش رو گرفت، پرتاب کرد سمت امیرالمومنین. حضرت سر مبارک شو آوردن زیر، دستش رد شد، آمدن ولید رو کشتن. آمدن سراغ عموشون حمزه، دیدن عمو حمزه با شیبه درگیره. به عموشون حمزه فرمودن سرتو بیار پایین. سرش حمزه رشید بود، شیبه هم حضرت زد. آمدن سراغ عتبه، دیدن درگیرن، ولی عتبه رگ پاش قطع شد. معذرت میخوام، عبیده، عتبه یه شمشیری زده رگ پای عبیده رو قطع کرد. حمزه و امیرالمؤمنین، چون عبیده دیگه افتاده بود، حمزه و امیرالمؤمنین عتبه را هم کشتند و عبیده ابن حارث رو برداشتن آوردن خدمت پیغمبر. امروز اولین برخورد و اولین مقابله بود. ابو جهل کشته شد، عقبه بن ابی معیط رو کشتن. ابو جهل وقتی عبدالله ابن مسعود یا یک کسی دیگه ای بوده، مختلفه که کیشونو کشته، وقتی آمد رو سینش نشست، گفت میخوای منو به قتل برسونی؟ تو میخوای منو به قتل برسونی؟ حالا که میخوای منو به قتل برسونی، سر من رو از پایین ببر، از بیخ گردن، انتهای گردن جدا نکن، تا سر من برابر پیغمبر ابهتی داشته. انسان اینقدر واقعا دون صفت و پست خصلت میشه. عبیده رو برداشتن آوردن خدمت رسول خدا. عبیده رگ پاش قطع شده بود، اشک میریخت، گفت یا رسول الله من شهیدم؟ فرمود نعم انت اول شهیدن قدامنا، تو اول شهید هستی. و از دنیا رفت با همون قطع شدن رگش، از دنیا رفت و در همون حوالی بدر ایشون رو دفن کردن. به هر حال معرکه قتال با حرکت امیرالمؤمنین و نصرت الهی به نفع مسلمانهای به ظاهر بی دفاع بی سلاح تمام شد. اما به خاطر لجاجت ابوجهل، او میگه من میدانم ولی معذالکش نبایستی کوتاه بیای. این است که عرض میکنم علم تنها کافی نیست برای ساختار روحی، چیز دیگری نیاز هست. این هاست که امروز ما مشاهده میکنیم دنیا به هم ریخته. دانشمندان غربی نظریاتی دادن راجع به این که ما چطور جامعه رو سالم سازی کنیم و اصلاح کنیم. این نظریات پیاده شد اما جواب نداد. درست بشر تو زمینه صنعت و تکنیک، بشر غرب پیشرفت کرده، اما تو زمینه معنویات و اخلاقیات چون از دین، از معنویت، از خدا، از رسالت انبیا فاصله گرفتن، لذا این وضعیتی است که شما امروز غرب رو مشاهده میکنید که به چه لجنزاری تبدیل شده جوامع غربی از نظر اخلاق و جدا شدن از دین. حالا اسلام راجع به سالم سازی جامعه نظرش چیست؟ انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. زیبایی هست اخلاق، نیاز به علم و آگاهی هم داره، اما تنها این کافی نیست، نیاز به چیز دیگری است برای ساختار صحیح جامعه از نظر اخلاقی تا یک مدینه فاضله به وجود بیاد. خب شام روز جمعه بوده، امروز یه عرض سلامی داشته باشیم به آقا حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امروز روز نصرت الهی بوده، یا بقیت الله. امروز هم مسلمان ها نیاز دارن خدای متعال مسلمان ها رو یاری بکنه در برابر دشمنانی که تا به دندان مسلحن برای کوبیدن اسلام. عمریست بودم ز پی جستجوی تو، چون عاشقم به طلعت زیبا روی تو، هر جا روم دلم به هوای تو پر زند، دیوانه وار چرخ زند گرد کوی تو. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا.
یا رسول الله، امروز پای مجروح عبیده رو شما دیدید، عشق ریختید در بدر، گریه کردید. یه کسی که تو میدان رفته با حریف جنگیده و کشته شد، اما دختر زینب آمد بالای تل زینبیه حسین و میان محاصره دشمن دید. چو از مقتل تا به خیمه گاه آمد، دخت مرتضی زینب سوی قتلگاه آمد. با خروش لا قوساه در بر سپاه آمد، چین پناه بی یاران از چه بی پناه آمد. آمد بالای تل زینبیه دید و شم را جالس و علا صدره، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم. یه جمله دیگه من روزه بخوانم، بعضی ها میگن امام حسین چشمشو باز کرد، صدا زد خواهر برگرد خواهر، بچه هارم ببر تو خیمه، فقال ارجعی نحو الخیام فحامی عن عیالی ثم حامی، سوی خیمه برگرد خواهر حزینه، زیر تیغ دشمن ننگری چنینه، یا برو به خیمه تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینم. برگشت زینب، یک وقت شنید صدای تکبیر لشکر بلند شد، از خیمه بیرون آمد، دید سر بریده حسین بالای لیکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بك التكبير والتهليل. الله عليكم يا آل بيت النبوة، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.